أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. در جلسات گذشته آیات ابتدایی سوره فتح رو ترجمه کردیم. عرض کردیم که محور این سوره گفتگو از یک فتحی است و که خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم می‌فرماید. صحبت از یک طرح و یک برنامه فاتح و پیروز هست که بر محور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم اجرا میشه و برکات و غنایم و نتایج این فتح، مغفرت و اتمام نعمت و هدایت به صراط مستقیم و نازل شدن انوار هدایت و بعد هم نصرت و پیروزی و غلبه بی‌نظیر و شکست ناپذیر، نصر عزیز، که این امور، این نتایج و غنایم مختص به نبی اکرم است و از دست نبی اکرم بسط پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، نازل میشود برای کسانی که وارد طرح فتح حضرت میشود. این فتوحات و غنایم برای ما رقم نمیخوره ابتدا، نه برای ما، برای هیچ کس. خب این آیات ابتدایی بود، عرض کردیم. بعد در چهار آیه بعد از آیه 4 تا 7 مختصات این فتح مورد بحث قرار میگیره که این طرح، این برنامه با عظمت، طرح خدای حکیم علیم هست که بر اساس حکمت و حضور و اشراف علم الهی، علم ازلی الهی به صحنه ها شکل میگیره و در این طرح عظیم تمام قوای سماوات و ارض جنود و لشکر الهی هستند که تحقق این طرح رو تضمین میکنند. در این طرح دو دسته مواجهه با وجود مقدس نبی اکرم و طرح الهی واقع میشه. یه عده ایمان به این طرح میارند، میپذیرند، با اینکه مهیمن و مسلط به ابعاد این طرح نیستند. این طرح به حدی با عظمت هست که با وحی الهی رقم میخوره، تحت اشرافشون نیست، ولی مؤمن به این حضرتن، با حضرت وارد مراحل پیچیده و پیچ و خمهای این طرح میشن، ایمان به حضرت دارن. این اشخاص در مسیر فتح که حرکت میکنند با صحنه های پر از تکانه و استراب همراه میشند، ولی خدای متعال آرامش و سکینه رو بر قلوب اونها نازل میکنه، ایمان اونها رو به منزلت کاملتری میرسونه، اونها رو وارد عرصه و مقام دیگری از ایمان میکند. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. هرچه بیشتر میایستند، قوا و جنود الهی بیشتر اونها رو تایید میکنه. و بعد هم با همین طرح حکیم و این جنود و قوا و لشکری که در این طرح وجود مقدس نبی اکرم رو حمایت میکنند، این همراهان فتح، لیدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها لیکفر عنهم سیئاتهم. خدای متعال با همین طرح اونها رو وارد بهشت های میکند، جناتی که جاودان در اونجا هستند، و خطاها و لغزش های اونها رو پاک و تکفیر میکنه، پاک وارد این مقامات بهش میشن، تطهیر میشن. و این در محضر خدا فوز عظیم است، عند الله فوز عظیم. و پایان این همراهی در فتح از منظر حضرت حق یک فوز و رستگاری عظیم است. جریان دیگری که مواجهه با این فتح میشن جریان منافقین و مشرکین هستن. اینها کسانی هستند که اعتماد به خدای متعال و رسولش ندارن، سوء ظن به خدا و رسول دارن، بدبین هستن با خدا و رسول، و این بدبینی کار اونها رو به مقابله و درگیری و طرح دیگر در انداختن و برنامه دیگر مقابل برنامه رسول خدا ریختن و به اینها میکشونه. نتیجه این مقابله چیست؟ خدای متعال با همین طرح حکیم خودش، با این طرحی که همراه با علم و احاطه و اشراف الهی است، با این طرحی که تمام لشکر سماوات و ارض قوای این طرح هستند، و یعذب المنافقین، اونها مؤمنین رو به فوز عظیم میرسونه، و کان ذلک عند الله فوزا عظیما، و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. منافقون اعم از زن و مرد، مشرکین اعم از زن و مرد. کسی تو این طرح مقابله با نبی اکرم بکنه، چه اظهار بکنه، چه پنهان و در خفا با این طرح مقابله بکنه، یعذبه، دچار رنج و عذاب میشه، خدای متعال او رو عذاب میکنه. اینا کیا هستن؟ الظانین بالله ظن السوء، اینا کسانی هستن که بدگمان به خدای متعال هستن. حالا این مقداری توضیح میدیم. خدای متعال فرمود علیهم دائره السوء، خدای متعال اول میفرماید اینهایی که به خدای متعال بدگمانن و ظن بد دارن در احاطه سوء و بدی هستن. عنایت دارید این بدگمانی از دستگاه شیطان برمیخیزه که حاضر نشد در مقابل عظمت الهی تواضع و خضوع کنه، کارش به استکبار و تعزز و درگیری با حضرت حق رسید. امیرالمومنین ارواح نافدا در خطبه قاصعی که از حضرت نقل شده میفهمن عدو الله امام المتعصبین سلف المستکبرین، کارش به جنگ با خدای متعال رسید، به عداوت رسید. بعد حضرت میفهمد که مواظب باشید که این بیماریش رو به شما سرایت میده، یعادی کم بداه، شما رو بیمار میکنه. کسانی سوء ظن به خدای متعال پیدا میکنند که در طرح شیطان واقع میشند. اگر در احاطه قوای شیطان قرار گرفتن، نتیجه احاطه قوای شیطان سوء ظن. خدای نکرده اگر یه جایی در یک مسئله ما بدبین به خدای متعال شدیم، بعد بدونیم در این زاویه در احاطه شیطان قرار گرفتیم. انسانایی که محاط به شیطانن، علیهم دائره السوء، این چرخش سوء، این جریان سوء محیط اینا رو در بر گرفته و لذا اینها سوء ظن به خدا پیدا میکنن. این نکته اوله. بعدم عنایت کنید خدای متعال فرمود و غضب الله علیهم، اینایی که کارشون به سوء ظن میکشد خیلی خدای متعال سنگین باشون برخورد کرده. فرمود اولا توجه داشته باشن در احاطه سوء، در احاطه قبح و بدی ها هستن که حالا بدبین به خدا شدن، طرح خدا رو نمیپسندند، خودشون میخوان با فهم ناقص خودشون یه طرح در بیاندازن. حالا عرض میکنم که این ریشه این بدگمانی چیست. خدای متعال میفهمد چند نتیجه بسیار سنگین براش ذکر میکنه. و غضب الله علیهم و لعنهم، خدای متعال بر اونها غضب کرده، اونها رو مورد لعن خودش قرار داده. کسی اگر دچار غضب و لعن الهی شد، دیگه طعم رحمت و محبت رو نمیتونه بچشه، از وادی رحمت بیرونش میکنن. و اعد لهم جهنم، برای اینها هم خدای متعالی پایانی رو فراهم کرده، جهنم و ساعت مسیرا، مسیر حرکتشون هم تا به جهنم برسن مسیر بدیست. این چهار ثمره بد بر سوء ظن است. اونایی که دوچار سوء ظن میشن، دوچار غضب و لعن و جهنمی که برشون مهیا شده میشن، مسیر جهنم هم مسیر خطرناکی است برای اینها. سیرورت و حرکتشون هم سیرورت در وادی رنج است. و ساعت مسیر. پس ببینید خیلی پیداست این عده‌ای که سوء ظن دارن بد عمل کردند. پس مختصات فتح اینه که فتحی که همراه با علم و حکمت الهی است، فتحی که جنود سماوات و ارض در او حضور دارند، ما هم خدای متعال وسط این فتح دعوت کرده بیاییم، که قبلا عرض کردم این غنیمت ماست، غرامت ما نیست. نمیخواد بار رو دوش ما بذاره خدای متعال، میخواد ما فائز بشیم. به جایی برسیم کان از آلکه عند الله فوزن عظیما، میخواد ما فائز بشیم، نه اینکه ما میخوایم غرامت و بار رو دوش بکشیم و الله خدای متعال مستغنی از ماست. و مختصات طرح اینه که این طرح همراهان نبی اکرم رو تا قیامت و بهشت حمایت میکنه، صفها رو جدا میکنه این طرح. اونایی که اهل سوء ظن به الله هستن، منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات، چه تظاهر به ایمان کنن و مؤمن نباشن و سوء ظن داشته باشن، چه نه اظهار میکنن سوء ظنشون، اینها هم در احاطه سوء و مورد غضب و لعن و جهنم هم براشون مهیا شده و ساعت مسیرا. پس این وسعت فتح تا دامنه قیامت است، وسعت این طرح تا دامنه قیامت است. خدای متعال طرح شکیمانه است، احاطه بر صحنه داره و بعدم عزیزم است، شکست ناپذیر. اینطور نیست که اون کسانی که سوء ظن پیدا میکنن و درگیر میشن و طرحی وسط میگذارن ولو 1400 سال بتونن درگیر بشن و طرح رو به عقب بیاندازن و به حسب ظاهر مشکلات بر سر راه طرح وجود مقدس نبی اکرم ایجاد بکنن، اینطور نیست که اونا فاتحند و پیروزن، ذره ای نمیتونن غلبه کنن بر خدای متعال. و کان الله عزیزن حکیما. حالا اگه موقعی مجال بود عرض میکردیم که تمام صحنه هایی که اونا خیال میکنن صحنه های فتوحات خودشون هست، از منظر قرآن صحنه شکسته. اونجایی که درگیر میشن دقیقا در نقطه شکست و ذلت قرار میگیرن. میگن که منافقین میگفتن که لا ان رجعنا الى المدینه لاخرجن العز منها العذاب، اگه ما دوباره برگردیم به مدینه شهر رو به دست بگیریم، اینجوری که پیامبر آمدن شهر رو به دست گرفتن، فرهنگ شهر رو عوض کردن، ما بتونیم دوباره فرهنگ شهر رو برگردونیم، ما اونایی که عزیز بودن ذلیل ترین میکنیم و اونا رو از این شهر خارج میکنیم. خدای متعال فرمود ولله العزت و لرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت از آن خداست و رسول او و مؤمنین، عزت از آن خداست، این عزت به رسول و مؤمنین میرسه، منافقین فهم اینو ندارن، لا یعلمون، خیال میکنن اونا میتونن برگردن، حالا اگر آمدن مدینه رو گرفتن روی حکومتی درست کردن و جریان بنی امیه و بنی عباس اتفاق افتاد، اینها میتوانن که عزت رو از خدا و رسول بگیرن، اینها میتونن رسول ذلیل بکنن، اینطوری نیست، همون نقطه های غلبشون نقطه ذلتشونه. حالا این توضیح میخواد. بنابراین ببینید این طرح خدای متعال طرح بزرگی است، این طرح بزرگی که خدای متعال رقم زده است و بر مدار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم اجرا میشه، این طرح پیچیدگی داره، فراز و فرود داره، به حسب ظاهر پیشرفت و عقب نشینی داره، دوران هدنه و دوران غلبه داره، حالا به تعابیری که آمده، و عاشورا در این طرح هست، این صحنه های عظیم و سنگین در این طرح هست. این طرح عظیمی که خدای متعال به دست نبی اکرم اجرا میکنه و سراسر مسیر فتح و پیروزی و اتمام نعمت و هدایت و غلبه و امثال این هاست، مسیر پاکی و مغفرته، این طرح نهایت بکنید طرح بزرگ امت سازی است که درش قبله هست، کعبه هست، بیت هست، بلد هست، امام هست، رسول هست، شریعت هست، احکام هست، یه طرح ساده نیست. و یه معنویت مبهمی نیست که آدم بتونه این معنویت مبهم رو بپذیره، بعد اینو جمع کنه با دنیاداری، اون چیزی که امروز میگن طرفداران توسعه مادی، میگن جمع میکنیم بین این برنامه ریزی که ما برای دنیا داریم، طرح بزرگ خودمون، و یک معنویت مبهم. انبیا دعوت به معنویت کردن، ما این معنویت بالاجمال رو قبول میکنیم، دیدیم معنویت های انحرافی که درست میکنن، مکتب کنفوسیوسی که اخیراً دارن احیا میکنن در مقابل با اسلام، برای همینه. بله اگر اسلام فقط دعوت به یک معنویت مبهم، یه توحید مجبن و مبهمی بود، بله ممکن بود با او کنار بیان، ولی این طرح یه طرح گسترده ایست، در هر نقطش درگیر میشن، وقتی قبله تغییر میکنه درگیر میشن. ببینید این داستانهای عجیبی که قرآن در سوره مبارک بقره راجع به تغییر قبله میگه، در بیت و بلد و حضرت میخواد بلدی شهری بسازد، مزاحم میشن، نمیذارن اون شهری که پیغمبر خدا میخواد بسازه. چرا؟ چون سوء ظن دارن، بدبینن، خیال میکنن خودشون بهتر میفهمن، خودشون بهتر میتونن طرح بسازن. اگر صرفا یک دعوت مبهم بود توش نزاع نبود، ولی وقتی طرح حضرت یک طرح فراگیر گسترده است، میخواد کل عالم رو مسجد بکنه. اولا اینا احساس استغنا میکنن. در آغاز بعثت حضرت خدای متعال به حضرت دستور میداد اقرأ بسم ربک الذی خلق. شما انبیا آمدن کار خودشون رو کردن، نوبت شماست. شما حالا بعد اسم ربتون رو در عالم بخوانید و آغاز کنید به قرائت، با قرائت شما راه ها گشوده میشه. ولی بعد میفهمد ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. اینهایی که خودشون رو مستغنی از شما و از طرح خدا و برنامه الهی میدونن طغیان میکنن. شما میخواه عالم رو مسجد کنی، نمیذارن. نمیخوان عالم میکده باشه. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلی. شما میخوای اقامه نماز کنی، نمیذارن. جلو تو میگیرن، کنار کعبه میای نماز بخونی، مزاحمت برات ایجاد میکنن. این فقط مزاحمت اون سالهایی نیست که حضرت میآمدن در قربت کنار کعبه میستادن نماز بخوندن، کسی نبود جز حضرت و امیرالمومنین و حضرت خدیجه سلام الله علیها اجمعین به حضرت اقتدا بکنه. این فقط اونجا نیست، حضرت میخوان عالم رو کنن مسجد، نمیگذارن دیگه، میخوان عالم میکده باشه. پس ببینید این طرح گسترده یه مختصاتی داره، تمام عرصه زندگی و حیات رو در بر میگیره. و این طرح وقتی میخواد شامل بشه مخالفان پیدا میکنه. بدبینن، بدگمانن که این طرح آیا میتونه ما رو به جایی برسونه؟ وقت شروع میکنن طرح ریختن مقابلش. حالا هر کسی به اندازه خودش. یه کسی با یه حکم مخالفت میکنه، یه کسی با اساس ادامه طرح نبی اکرم مخالفت میکنه، میگه ما نمیذاریم، این طرح رو ابتر میکنه. یه کسی با اصل جریان ادامه امامت و ولایت حضرت در عالم مخالفت میکنه. ولی ببینید این سوء ظن، این بدبینی، این پیش میاد. ریشه بدبینی کجاست؟ ریشه از کردم اول ببینید طرح حضرت طرح توحیده، میخوان توحید محقق شه. ولی این طرح توحید به حدی فراگیر میشه که تو بازار آدم میخواد بیاد، رو تجارت آدم اثر میذاره، رو خوابش اثر میذاره، رو مسکن و ازدواج و شهرسازی و صلح و جنگ و طلاق و رو همه اینا اثر میذاره. وقتی گسترده میشه طرح توحید، باش درگیر میشه. ریشه درگیریشون چیه؟ شرکه. اینا نمیخوان عالم بر اساس بندگی خدا و طهارت اداره بشه، نمیخوان عالم مسجد باشه. ببینید آیات متعدد قرآن گاهی این صحنه رو توضیح میده. در باب حضرت شعیب وقتی دعوت میکرد به اینکه بیایید عرض کنم قوانین اقتصادیتون رو اصلاح کنید، اوفو الکیل و المیزان، با قواعد عادلانه تجارت کنید. این چه بساطیست درست کردید؟ همه امکانات رو به نفع خودتون جمع میکنید، امکانات و ترازوی درست کردید، قواعدی درست کردید که این قواعد همه به نفع شماست. مثل دنیای امروز دیگه، همه مشغول تلاشن ولی ثمره کار ملت‌ها در اختیار یک عده محدودی قرار میگیره. اینها به حضرت شعیب عرض میکردن اصلات و که تعمر و که انت رو که ما یعبد آبا اونا. خب تو میگی نماز بخون، نماز بخون، خب نماز میخون، اما چرا دیگه با مقدسات ما بازی میکنه؟ من بر خودم مقدساتی داریم. معنی نماز اینه که با مقدسات ما درگیر میشی؟ ببینید وقتی نماز میاد درگیر میشه با بتکده ها باش دعوا میکنه. حالا بتکده های بقیه بتکده چوبی و سنگی است، مثل دوره حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه السلام، یا دوره ظهور حضرت در کعبه که این بتکده رو ویران میکنه. یه بار یه بتکده به وسعت دنیای مدرن. وقتی نماز ما میخواد درگیر بشه با این نوع زندگی مادی، میگن اصلاته که تعمر که ان نترک ما یعبد آباد آبا اونا، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. این دیگه عجیب تره. خب مال مال خودمون، میخوام هر جوری دلمون میخواد تجارت میکنیم، قواعد داد و ستدمون خودمون طراحی میکنیم. بسم الله میذاریم قواعد عقلایی، ما عقلای عالمیم. نماز تو میگه ما حق نداریم در اموالمون هر جوری میخوایم تصرف بکنیم، خودمون قاعده و قانون بذاریم. ما عقلای عالم هستیم، قوانین تجارت و داد و ستد و تامین معیشت رو ما میگذاریم. ببینید وقتی دین و دعوت به صلات و عبادت و پرستش تبدیل میشه به طرح فراگیر، که با بت پرستی و شرک و دنیا پرستی و رها بودن معیشت و اقتصاد درگیر میشه، اونجاست که باهاش درگیر میشن. نهایت کردین در سوره مبارکی زمر خدا امتحان میکنند و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه یضام یستبشرون. وقتی میگی فقط خدا، روناس طرح توحید همه زندگی رو در بر بگیره، مشمئز میشن. کیا؟ اونایی که در حد دنیا میاندیشن، اونایی که پنجره ها باز نشده به روشون عالم و آخرت و مسیر ما رو به سوی خدای متعال نمیبینن و نمیفهمن انا الی راجعون، اونا با طرح درگیر میشن، مشمئز میشن. و اذا ذکر الذین من دونه، صحبت از امکانات و دنیا و دنیا پرستی و اینها پیش میاد، صحبت از قوای کیهانی و نظام عرض کنم پیچیده مادی پیش میاد، و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون و خوشحال میشه. تو نیست که ما بگیم طرح حضرت یه امر ساده است، اگه طرح پیچیده تاریخی بزرگ فراگیر امت رو با خودش میخواد همه زندگیشون رو ببره تو طرح خودش، تمام زندگی میشه بستر حرکت در وادی ایمان همراه با تکانه های سنگینی که دائما ایمان درش افسوده میشه. در سوره مبارکی صاد این آیه رو خوندم که امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضا است به مأمون وقتی گفت که لیغفر لک الله، یعنی چی؟ خدای متعال گناهان گذشته و آینده تو رو میخواد تو مسیر فتح پاک کنه، فتحی برای تو رقم زده. مگه حضرت گناه دارن؟ حضرت فهمون بله، مقصود اینجا زن گناه در نزد خدا نیست، گناه در نزد مشرکین. اونا حضرت گناهکارترین آدم میدونستن، با خدایان اونا درگیر شده بود، 360 تا بت داشتن همه رو شکست. بعد حضرت میفهمند که این زبان حال مشرکین مکه است. آیات مبارکه سوره صاد آیه 5 و 6 و 7، قالوا اجعل الالهه الها واحدا، فقط یه خدا رو بپرستیم، این همه جاذبه ها و دعوت ها و سر و صدا ها رو همه رو بذاریم فقط دنبال خدا بریم تو عالم، بازارمون بشه مسجد، نمیدونم کارخونمون بشه مسجد، آشپزخونمون بشه مسجد، مدرسه‌مون بشه مسجد، فقط خدا. ما بالاخره دلم داریم، شهوتم داریم دنبال. ببینید نبی اکرم نیومده تعطیل کنه قوای مارون. حضرت که میگن نخورید، میگن حلال بخورید، نمیگن نخوابید، میگن تو وادی حلال زندگی کنید، نمیگن ازدواج نکنید، میخوان همه چی بر مدار توحید باشه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی به خدمت که سرمد. اونو نمیپسندن. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. این حرف شگفت انگیزیه. و انطلق الملأ منهم، بزرگانشون راه افتادن، انمشو واسبروا على آله، راه خودتون رو برید، صبر کنید، پای خدایتون بیستید، ان هذا لشیء، این شما رو به عزت میرسونه. حضرت اومده شما رو ذلیل کنه. ما سمعنا به هذا فی ملت الاخره، ما انقدی که ادیان گذشته همین ملت آخره که دین حضرت مسیح هم از ما شنیدیم، دعوت به توحید نیست که، تسلیس است. و ما هرچه فرهنگ های دیگر رو دیدیم این درش نیست که فقط خدا. البته این عرض بکنم و داستان حضرت عیسی، حضرت عیسی دعوت به توحید میکردن ها، این مشرکین هستن که تحریف میکنن دین حضرت عیسی، منادی توحید بودن، میگن ما نشنیدیم، ما نمیدونیم، هرچی جستجو کردیم کسی دیگه این حرف رو نمیزده، فقط خدا. ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق. این یه دروغ بزرگی دارن میگن. ببینید کجاها درگیر میشن. وقتی حضرت میاد قبلش رو بر میگردونه، اون وقت حالا ببینید آیات تغییر قبله رو در سوره مبارکه بقره، یه نزاع بزرگ درست میشه. وقتی حضرت میاد ادامه مسیر خودش رو تو قدیر رقم میزنه، یه دی میگن دیگه ما نمیذاریم، میگن این تا حالا با حرف خودشو گوش کرد، حالا میخواد قمخیشاشو به ما حاکم کنه. ذیل این آیه شریفه ببینید، قل ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. آمدن به حضرت گفتن آقا شما آمدی در مدینه حکومت تشکیل دادی، هزینه داری، خرج داری، کمک میخوای، ما حاضریم جانمون اموالمون رو میاریم در اختیار شما، ازتون من از شما مال نمیخوام. این آیه نازل شد که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. کسی که جبرئیل و میکائیل تحت فرمان او هستن، از حکومت بر ما چی گیرش میاد؟ کسی که با تکیه به خدا غنی شده، امیرالمومنین فرمودن قریبه به این معناست در نهج البلاغه که امام هادی در زیارت قدیه نقل میکنن. لا تزیدونی کثرت الناس حولی الا عزه ولا تفرق منی بهشه، همه مردم دور من جمعشن احساس توانایی و عزت و نفوذ ناپذیری و شکست نمیکنم با آمدن اونا، پراکنده بشن احساس ذلت نمیکنم، وحشت نمیکنم. ولو اسلمن الناس جميعا لمكنوا متضرر، همه منو با دشمن تنها بذارن من به ذلت و خاری و تضرر و التماس نمیافتم. امام هادی میفهمن اعتصمت بالله فعززت، کسی که با تکیه به خدا به عزت رسیده این حالا با آمد و شده ما زیر رو میشه. شما بیایید یا نه چه اضافه شده به او، نهاد میفهمه سوء زن یعنی این دیگه. یه عده یه جای دیگه با حضرت درگیر میشن، حضرت یه حدود و قواعد میگذاره، شریعتی میاره، یه یحادون الله و رسوله. ببینید ذیل سوره مبارکه مجادله بحث از یه حکم فرعی است، بحث از حکم زهاره که حالا الان نمیخوام وارد بحث بشم. اینو که باش درگیر میشن خدای متعال بلافاصله میفرماید ان الذین یحادون الله، اینا محاده با خدا میکنن. محاده رو ترجمه ظاهری میکنن به دشمنی، ولی محققین دقیق‌تر معنا میکنن. محاده یعنی دعوای سر حدود. اگر او اله است باید او پرستش شود، حدودی داره الوهیت او. اگر بناس بوتا حاکم باشن قواعد الوهیت اونا فرق میکنه. الان قوانینی که بر جهان حاکمه حدود الوهیت مستکبرین، اونا میخوان پرستش بشن تو دنیا. برای اینکه اونا حاک خودشون حاکم باشن، فرمان اونا جاری باشه، حدودی میذارن، قوانینی میذارن. محاده یعنی حدودو میخواد به هم بریزه، خودش حد بگذاره. پس ببینید این توحیدی که حضرت دعوت میکنن، مسیر فتحی که حضرت دنبالش هستن که مسیر فتحه، یک مسیر بسیار گسترده ایست، پرفراز و فروده و کم کم تمام عرصه های حیاتو میخواد در بر بگیره. اینایی که مشرکن غیر خدا رو میپرستن اینا درگیر میشن، سوء زن پیدا میکنن. بعضیشون هم نه مشرکن باطنن، ظاهرن اومدن توی به حضرت منافقن. و قرآن عجیبه، همه جا با هم نمیان. لیا از بل منافقی نه بل منافقات، بل مشرکی نه بل مشرکات، مرد و زن هم نداره. اگر افتادی تو طرح شیطان و عداوت و سوء زن و درگیری، چه با کل طرح دعوا کنی، چه با یه حکم دعوا کنی، یه موقع کسی معصیت میکنه، معصیت رو خدا میبخشه، یه بار محاده میکنه، میگه من اینو نمیپذیرم، زیر بار نمیرم، یه چیز دیگه میخواد، باید خودش خدا باشه. سر یه حکم با خدا دعوا کنی، محاده با خداست، میخوای حد تو حاکم بشه به جای حد الوهیت او. اینا هستن که لیعذب المنافقین و المنافقات، غضب الله علیهم لعنهم اعد لهم جهنم و ساعت مسیره. درگیر میشن، تر مقابل حضرت تر میذاره، مقابل قبله با میسته. ببینید کوچک و بزرگ داره، عنایت میفرمایید. بنابراین یه نکته مهم اینه که دو دسته میشن تو این طرح عظیم حضرت. یه عده‌ای اهل سوء ظن، و سوء ظنم از کردم ریشش وسعت طرح و توحیدی بودن طرح، که اینا مشرکن. وقتی بر خود شریک قرار میدن یه جایی با اصل طرح درگیر میشن، یه جایی با فروعش، یه جایی با اصول و ارکان این طرح، به سوء ظن و بعدم به درگیری و بعدم طرح مقابل طرح گذاشتن. همین کار کردن دیگه 1400 سال. و خدای متعال فهمد این طرح فتحی که من قرار دادم بعد از این چند تایی فهمد ولله جنود و سماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما. خدای متعال ازلا عزیز بوده، نفوذ ناپذیر بوده، طرح شکست ناپذیر نیست، شکست پذیر نیست. اگر به شیطان اجازه میدیم کمکش میکنیم، نه اینکه دست ما بسته شده، یه طرح بزرگی داریم، اختیارات و امدادی هم که به جبهه شیطان و مستکبرین و شیاطین جن و انس، اینم جزو طرح ماست، نه اینکه ما شکست خوردیم حالا شیطان داره در عالم جولان میده. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزیزا حکیما. این بعضی از مختصات طرح. پس حالا دو مرحله بحثو عرض کردیم، یکی فتح طرح فاتحی که خدای متعال بر محور نبی اکرم در عالم پیش میبره و غنایمش، و دو مختصات طرح. الحمدلله رب العالمین.